بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با تفکیک بین حمل ذاتی و اولی، بسیاری از پارادوکس ها یعنی تناقض نماها حل میشه. یعنی گاهی آدم با مهم مشکل مواجه میشه که چجوری ممکنه ظاهرش تناقضه. با تفکیک این دو نوع هم، این چیزی که به حسب ظاهر تناقض دیده میشه حل و فصل میشه مشکل، پس بنابراین با این تفکیک حل میشه. مثلا ممتنعاتی که عناوین کلی هستن، مثل شریک الباری یا عنوان کلیه دیگه. خب اگر کسی ممتنعاتی مثل شریک الباری رو تصور بکنه، بر اساس اینکه حکما مدعی شدن که وجود ذهنی به این معناست هر امری که ماهیت و حقیقت اون امر را شما تصور بکنی، ماهیت و حقیقت همون امر وارد ذهن شما میشه. چطور اگر ماهیت و حقیقت انسانی تصور بکنیم، ماهیت و حقیقت انسان به راستی میاد تو ذهن ما؟ انسان رو تصور کردیم، واقعا انسان را نه غیر انسان را تصور کردیم. فیلسوف میگه بابا وقتی شما انسان رو مورد توجه قرار میدی، پس ماهیت انسان الان مورد توجه شماست، نه شبه ماهیت انسان. الا اگه شبه ماهیت انسان رو توجه بکنی، انسان رو توجه نکرده ای که. توجه کردن یعنی علم حصولی ازش پیدا کردن دیگه، یعنی تصور ماهیت انسان میاد تو ذهن شما. خب اگه شریک الباری رو تصور بکنیم چی؟ بایستی بگیم شریک الباری اومد تو ذهن ما. بله؟ اگر شریک باری اومد تو ذهن من، اگر اجتماع نقیضین رو تصور بکنیم، بایستی بگیم اجتماع نقیضین اومد تو ذهن ما. شبه اجتماع نقیضین اومد تو ذهن ما، معنی نداره که. اگر بگیم حرف فخر رازی رو بگیم، بگیم علم اضافه عالم است به معلوم، خب اجتماع نقیضین تو خارج وجود داره که من عالم نسبتی با اون خارج پیدا بکنم؟ وجود نداره که. شریک الباری تو خارج وجود داره تا من نسبتی با اون شریک الباری پیدا بکنم؟ نه. پس نه شبه هست. حالا شبه هم دو قول بود، شبه محاکی، شبه غیر محاکی، اونم که نیست. ممتنعات هم امور عینی نیستن که اضافه یا عالم به معلوم باشه، اینم که نشد. پس چیه؟ فیلسوف میگه چی؟ وجود ذهنی یعنی همون حقیقتی و همون طبیعتی که مورد شماست، همان را تصور کرده ای. خب اگه انسان باشه، خود انسان را تصور کرده ای. اگه فرس باشه، خود فرس را تصور کرده ای. خب اگر شریک الباری باشه چی؟ طبعا بایستی بگی چی؟ خود شریک باری را تصور کردی. به الا شبه شریک الباری که شریک الباری نیست. شبه اجتماع نقیضین که اجتماع نقیضین نیست. پس خودش را تصور کردی. اگر خودش را تصور کردم، الان این متصور من یه امر واقعی شخصی در ذهن من هست یا نه؟ شکی نداره. من الان چهره مبارک شما رو میبینم، تصویر شما، شخص تصویر شما در ذهن من به وجود شخصیین موجود میشود. غیر اینه؟ این جز این نیست که، همینه دیگه. خب پس اگه شریک الباری رو تصور کردم، اجتماع نقیض این رو تصور کردم، اجتماع ضدین رو تصور کردم، پس خود این اجتماع ضدین به عنوان یک حقیقت میاد تو ذهن من. خود این شریک الباری به عنوان یک حقیقت، بگو ماهیت، بگو هر عنوان دیگه میخوای، خودش میاد. پس میشه چی؟ فرد شخصی شریک الباری، فرد شخصی ممتنع به ذات. خب اگه فرد شخصی ممتنع به ذات رو تصور کرده این، پس ممتنع به ذات در ذهن من موجود شد. چطور میشه یه ممتنع به ذات در ذهن من موجود بشه؟ چطور میشه شریک الباری که ممتنع به ذات هست در ذهن من فرد شد، تعینم پیدا کرد؟ همونطوری که تصور انسان تو ذهن من یه تعین پیدا میکنه، تصور الفرس یه تعین دیگری پیدا میکنه، تصور فلان چیز یه تعین سومی پیدا میکنه، تصور اجتماع نقیض این تو ذهن من هم یه تعینی پیدا میکنه. تعین پیدا کنه میشه شخص، یه وجود شخصی پیدا میکنه. شریک الباری هم با عنوان یه امر ممتنع در این حال تو ذهن من موجود شده و تعین شخصی هم پیدا کرده. مگه میشه اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین، هر ممتنعی از ممتنعات دیگر مثل شریک الباری، مثل دایره مربع، توجه میکنی، در ذهن ما تعین پیدا بکنه؟ این مشکل به پارادوکسی است که بر اساس قول به وجود ذهنی دامنگیر ما میشه. خب این اشکال ملا صدر را دقت کنید، اینجا باز مفصل در آینده بحث خاصی که الان دارم اشاره میکنیم رو با ایسی مفصل بحث بکنیم، ولی اجمالا اینجا اشاره میکنیم، یه توضیح میدیم، یه فهم نسبتا معقول و درستی از یک نوع قضیهی که الان میخوایم نام ببریم برا ما حاصل بشه، تا در وقتش دوباره مفصل این رو توضیح بدیم. ملا صدر در جواب چنین پارادوکسایی، این تناقض نماست، پارادوکسه، تناقضی در کار نیست. چطور؟ ملا صدر میگه این دسته از غذایایی که موضوع آنها ممتنعات به ذاتن، مثل شریک الباری، مثل دایره نادایره، مثل اجتماع نقیزه این محاله، ارتفاع نقیزه، عنوان اجتماع نقیزه، عنوان ارتفاع نقیزه، عنوان اجتماع و ضدین، توجه میکنید؟ پس غذایایی که موضوع آنها ممتنعات باشه، اینا را اصطلاحاً میگیم غذایای غیر بطیه. دقت کنید، غذایای غیر بطیه، بط به معنای قطعه. یعنی چی؟ یعنی این دست غذایا موضوعاتشون به گونه ای هستن که نمیشه خودشون رو بیاری توی ذهن، خودشون توی ذهن نمیان. چرا نمیان؟ برای اینکه ممتنع است که بیان. چیزی که حقیقتش امتناع است، این میاد تو ذهن من، اینی که تو ذهن من است قائم به من است یا نه؟ بله. من موجودم یا نه؟ بله. خب منی که موجودم واجب الوجودم؟ خیر. ممتن الوجودم؟ خیر. پس چی هستم؟ ممکن الوجود. و هر چیزی که قائم به ممکن الوجود باشه واجب الوجوده؟ خیر، ممتنع الوجود. خودت میگه ممتنع الوجود یعنی اونی که موجود نمیشه. چیزی که موجود نمیشه چجوری تو ذهن من قائم به من میشه؟ معنا نداره که. پس قائم به من بایستی مثل من چی باشه؟ ممکن الوجود باشه. این عناوین از مصادیق واقعی ممکن الوجود هایی هستن که این عناوین خاصیتشون آینه ایه، چیز دیگری را نشون میدن. اون چیز دیگر یعنی مرئی که ما فقط چی؟ ما آینه شو داریم. اینجوری بگو ما آینه شو داریم، خودشو نداریم. آینه ای را داریم، داره اون نشون میده. فرق بین آینه خارجی این است که مرئی بایستی واقعا وجود داشته باشه تا آینه اونو نشون بده. این آینه از اون آینه های معجزه‌گر هم هست. با آنکه مرئی وجود نداره، آینه چیکار داره میکنه؟ همونی که وجود نداره رو نشون میده. عجب، این چه نوع آینه ایه؟ خلاصه دقت بکنیم ببینیم داریم داریم چاره ای نداریم بپذیریم.
نه، از همون جایی فرمودیم مثلا رو عنوان
از عنوان حرکت میکنه معنون را نشون بده، بدون این که معنونی تحقق در خارج داشته باشه. بعد حکم بحث دیگری است. الان ما با حکم کار نداریم، خود عنوانه را داریم بحث میکنیم. این عنوان معنونی داره، حکم میره روی معنون. این که حکمش چیه ما الان فعلا کار نداریم. مثل میگیم اجتماع نقیزین حکمش چیه؟ محالانه. الان بحث محمول نیست، بحث خود موضوع است. پس این دسته از غذایا از ممتنعاتی هستن که خودشون از سنخ ممتنعات نیستن. چطور مفهوم حرکت گفتیم حرکت نداره؟ دیروز همین بحث رو میکردیم. اما در این حال چیه؟ حرکت حرکته. پس مفهوم حرکت هم مفهوم حرکته. در این حالی که مفهوم حرکت مفهوم حرکته، مصداق حرکت نیست. اجتماع نقیزین با اون که به حمله اولی اجتماع نقیزین است، اجتماع نقیزین نیست. یعنی به حمله شایه اجتماع نقیزین نیست، مصداق اجتماع نقیزین نیست. احسنتم. شریک الباری مصداق چیه؟ ممکن الوجوده. اما مفهومش چیه؟ شریک الباریه. خدا مصداق، مفهوم خدا نه خود خدا، مفهوم خدا خودش خودشه یا نه؟ هر چیز خودش خودشه، بس مفهوم خدا هم مفهوم خدا. اما مصداق چیه؟ مصداق ممکن الوجوده. چرا؟ برای اینکه خدا که تو ذهن من جا نمیشه که. جایگاه خدا تو ذهن من عیاذ بالله معنا نداره که. اما مفهوم چی؟ خب هر مفهومی معلومه جایگاهش کجاست. ذهن، صاحب ذهن آن را دارد. خب صاحب ذهن امکانی چی را دارد؟ یه امر ممکن را دارد، نه امر ممتنع به ذات را و نه امر واجب به ذات را. خب میخواییم چی بگیم؟ میخواییم این نکته را بگیم. اگر عنوانی از عناوین از ممتنعات به ذات باشه، چنین عنوانی امکان ندارد در ذهن ما تقرر بیابد، یعنی موجود شود. اما در این حال ما یه مفهوم دیگری که از سنخه ممکناته اون رو استخدام میکنیم، آریت میگیریم و آن را عنوان قرار میدیم، نه معنون. و آن را عنوان قرار میدیم، از طریق این عنوان ما چیکار میکنیم؟ معنون این عنوان را فهم میکنیم و حکم را میبریم روی معنون این عنوان حکم سرای سر میخوره میره میره روی معنون. وقتی از عنوان عبور کردی معنون را نشون دادی حکم میره چی؟ روی معنون. میگیم شریک الباری ممتنع آن، شریک الباری لیسه به موجود، ممتنع آن یعنی لیسه به موجود به ضروره، اجتماع نقیضین محالون.
عناوین ممتنعات به ذات در ذهن میاد یا خود معنوناتش؟
چون عناوین که خودش اومد دیگه، معنون این عناوین نمیان
که نه در ذهن نه در خارج.
بله، حقیقت اجتماع نقیضین، حقیقت دایره مربع. البته تعبیر حقیقت هم از باب مسامحه است، الا حقیقت نداره که قد میکنی. پس این واژه ها باز رهزن نشه. طبیعت اجتماع، خود اجتماع نقیضین که طبیعت نداره که، خب چی بگیم؟ هر چی بگیم شما همین اشکال را مطرح میکنیم. پس خودمونم توجه داریم که اینهایی که داریم به کار میگیریم حقیقتا این عنوانها هم فی‌الواقع بر اونا نبایستی صادق باشه. خب خلاصه در این حال داریم ازش استفاده میکنیم، میفهمیم چی داره رخ میده، توجه میکنه. پس بنابراین آقا ممتنع به ذات، ممتنع به ذات بالحمل الاولیست و عنوان قرار میگیره با اون که خودش مصداق ممتنع به ذات نیست بلکه مصداق ممکنه به ذاته. شما ازش یه چیزی رو به درستی فهم میکنی و حکم رو میبری روی اون متصور، متصوری که حقیقت فی الواقع نداره. پس بنابراین مستشکلی که میگفت اگر شریک الباری رو تصور بکنی شخص شریک الباری در ذهن شما موجود میشه، بعد میگفت چجوری ممکنه شریک الباری در ذهن من موجود شود و حال اینکه ممتنع به ذات؟ پاسخ اینه، شریک الباری در ذهن شما شریک الباری بالحمل الاولیست، واقع شریک الباری نیست بلکه چیه؟ مصداق ممکن الوجوده، مصداق ممکن الوجوده. اما در این حال عنوان شریک الباری رو داره چی؟ بر خودش حمل میکنه تا از طریق عنوان شما به یک امر دیگری منتقل بشی و حکم را روی اون امر دیگری که حقیقت نداره بار بکنی.
ممکنه بودن موضوعیت نداره دیگه، درسته؟ چون وایبر وجود هم همینطوری.
حالا عرض میکنه اینا رو میگیم قضایای غیربتیه یا لابتیه در مقابل قضایای دیگری که بتی و قطی هن. مثل چی؟ مثل الانسان و کذا. توجه بکنه چرا انسان قطی و بتیه اما اون قطی و بتی نیست؟ به خاطر اینکه انسان ماهیتیست قشنگ خودش میتونه به عنوان مفهوم وارد ذهن من بشه، اما شریک الباری تقرر در ذهن پیدا نمیکنه. خب واجب چی؟ واجب الوجود چی؟ معمولا غیر بطیه ها را اختصاص میدهند به عناوینی که از نوع ممتنعات باشن. مولا صدرا گفت ببینید اختصاص به اون نداره، هر چیزی که نتواند ماهیت و حقیقتش در ذهن شما تقرر بیابه اون از غذایایی است که موضوعشون جن لابتیان، موضوعشون غیر بتیان. در مقابل اون دسته غذایایی که موضوع اونها بطیه است و خودش میتونه تو ذهن استقرار پیدا بکنه، هر چیزی که در ذهن نتواند استقرار پیدا بکنه اینا میشه از سنخ غیر بطیه. واجب چی؟ مولا صدرم که واجبم همین حکم رو داره، غیر بطیه است. غیر بطیه است یعنی چی؟ یعنی به این نوع هست که اگر بر فرض در ذهن من استقرار میافت حکمش این بود، اما چه کنیم که در ذهن ما استقرار نمییابد، سربسته و دربسته. اگر مفهومی استقرار نتونه پیدا بکنه از اون جهت که مفهوم است در ذهن شما، گاهی هم میگم فیلسوفان غربی هم گاهی همین حرفا رو میزنن، اگر حرف درست درمانی بخوایم اون رو تلقی بکنیم، همین توضیحی است که ملا صدر داره میده. میگه آقا ما تصوری از دایره مربع نداریم. تصور نداری پس الان چی رو گفتی؟ الان از تصور مشابهش هم پرسال فکر میکنم یا عوض سال امسال هم یکی دوتا مورد همینجوری میپرسیدی، همه از این قبیله. میگه ما تصوری از دایره مربع نداریم. میگه میتونه این حرف حرف درستی باشه؟ میتونه یه حرف نادرستی باشه؟ اگه بگه دایره مربع تصوری نداریم یعنی هیچی ازش نمیفهمیم، و حرف بی خودیه. الان دایره مربع را تصور کردم یا نه؟ آقا دایره مربع در ذهن من تصور شده است، حرف غلطیه، بی ربط حرف زدم، نامفهوم حرف زدم؟ نه، درسته؟ خب ببینید، حالا میگم که شما یه مربعی را تو ذهن تصور بکن، قشنگ یه مربعی تو ذهن شما مثلا فرض کنی شکل میگیره، میگیم یه دایره ای رو در ذهن تصور بکن، باز یه دایره ای در ذهن شما شکل میگیره. حالا میگیم یک تصور تو ذهنت داشته باشه، هم دایره باشه هم مربع. خب این که نمیشه، میگیم این که نمیشه. بس اگه کسی گفت دایره مربع معنا نداره تصور بشه، مقصودش این باشه اگر شکلی تصویری در ذهن من شکل بگیره که هم در عین حالی که دایره است دایره نباشه و مربع باشه، نمیشه، امکان نداره. اما در عین حال عنوان دایره مربع تو ذهن من هست یا نه؟ میگیم هست، فهمی ازش داری. اما این فهم میتونه یه تصور عینی دایره مربع در ذهن بوده باشه؟ یه موقع میگیم دایره خارجی رو بکش، میگیم این دایره خارجی عینی، میگیم مفهوم همین رو تو ذهن به صورت تصویری بکش، میگیم ها این دایره ای که تو ذهن منه، درسته؟ مربع هم همینجور. حالا میگیم یه دایره مربعی بکش که یکی باشه، تو خارج بکش، میگه نمیشه. میگم خب تو ذهن بکش، میگه نمیشه. میگیم خب پس دایره مربع رو الان چی بگیم؟ بگیم اصلا نمیفهمی، فهمی ازش داری، اما تصور واقعی خودش هم داریم؟ نه، تصور واقعی خودش رو نداریم، اما اصل را تصور واقعیش داریم، انسان را تصور واقعیش داریم. خدا بگو ببینم، کامل مطلق یعنی خدا تصوری ازش داری؟ مفهوم کامل رو میفهمم، مفهوم مطلق رو میفهمم، ترکیبش هم میفهمم، یه اجمالا یه فهمی هم حاصل میکنم، اما حقیقت کامل مطلق وارد ذهنم هم میشه؟ نه، امکان نداره، تقرر پیدا نمیکنه در ذهن من. همونطوری که دایره مربع به معنای تناقضیش تقرر پیدا نمیکنه در ذهن من، واجب الوجود به ذات هم تقرر پیدا نمیکنه و موضوع قضیه‌ای که امکان نداره در ذهن تقرر پیدا بکنه، اینا رو میگیم قضایای غیر بدیه. بی‌نهایت بالفعل هم همینجوره. بله، ما از بی‌نهایت تصوری داریم، عددی که میگیم اعداد طبیعی از یک به بالا تا بی‌نهایت هم تصور اجمالی ازش داریم، یعنی فهمی ازش داریم، اما حقیقتش تو ذهن من میاد؟ امکان نداره بیاد. توجه میکنه؟ اینا میشن چی؟ قضایای غیر بطریه، تقرر واقعی پیدا نمی کنم به عنوان یک مفهوم در ذهن من، اما در عین حال یه فهمی از اموری که مصداق ممکن الوجود هست را به کار میگیریم، فهمی از اونها پیدا میکنیم.
انسان الان حقیقتش
انسان با عنوان یک ماهیت، بله. چرا؟ برای اینکه انسان حیوانه، ناطق هم حیوان میاد تو ذهن من تقرر پیدا میکنه مشکلی نداره، هم ناطق میاد تو ذهن من تقرر پیدا میکنه مشکل نداره. اما اونی که میاد تو ذهن من به حمله شایعه؟ نه، به حمله اولیه. تقرر پیدا میکنه به صورت حمله اولی. اگر خواستی به صورت شایع تقرر پیدا بکنه، همون انسانیست که چی؟ این مادره به دنیا آورد.
بعد منظورم از این که مفهوم تو ذهن میاد تصور دیگه.
بله دیگه، تصور.
تصور همون خیال ها. دیگه در خیال.
نه در خیال، خیال مال امور جزئیه. ببینید الان این صفحه نگاه میکنی یه سوره، بعد چشم ببند، همون صفحه‌ای که نگاه کردی تو ذهنت تصویر داره، این جزئیش میشه خیالی. اما کلی صفحه چی؟ کلی مربع چی؟ اون دیگه عقلیه، کلیه دیگه، قابل صدق بر کثیره، اون میشه چی؟ عقلی. حالا برخی از اینا خودشون میاد به حمله اولی، خودشون میاد. برخی از اینا به حمله اولی خودشون هم نمیاد، بلکه استخدامی هم. اونی که میاد از سنق خودش نیست، اما این استخدام شده یه چیز دیگری رو میخواد نشون بده. خب آیا واقعا اون چیز دیگر تصور میشه؟ حقیقتش نه، اما در این حال به این معنا هم نیست، هیچی ازش نمیفهمیم. پس این که میگن اجتماع نقل این تصور نمیشه، دو تا معنای درست و غلط میتونه قصد بشه. بگیم اصلا هیچ گونه فهمی از اجتماع نقی ذهن نداریم، این باطله، اصلا اساس نداره. درسته؟ اصلا اجتماع نقی ذهن محال است که اصل امتناع تناقضه، موضوعش اجتماع نقی ذهنه، تمام علوم وابسته به اوست، هیچ فهمی ازش نداریم، در این حال علم وابسته به اوست. معنی داره؟ معنی نداره که، پس یه فهمی ازش داریم. اما براستی اجتماع نقی ذهن تقرر در ذهن پیدا میکنه؟ نه، اما خدای تبارک و تعالی ذهن رو به گونه ی آفرید ابزاری در اختیارش قرار داد که این نوع امور را که حقیقتا تصور نمیشوند با امور دیگری که اونها را که از که مصداق ممکن الوجود هستن را به کار میگیریم و اونها را استخدام میکنیم تا بتونه نماینده اینها باشه، به گونه ای اینا را نشون بده که اگه اون را دیدی که از ممکن الوجود ها هست، یادت به اینها بیفته، توجه به اینها کرده باشی. به این معنا اگر بگیم اجتماع نقل ذهن تصور می شود، اشکالی نداره. این خیلی ظریفه. مولا صدرا میگه این دسته از قضایا در واقع موضوعاتشون از ممتنعات به ذات است، در کنارش واجب به ذات هم همینجوره. اینا مفاهیمشون تقرر ذهنی پیدا نمی کنن. اصطلاحاً قضایایی که موضوعشون از این دسته امور باشن، اصطلاحا بهش میگیم غیر بدیه. مثل مرحوم سبزواری در این که واجب تبارک و تعالی را از سنخ غیر بدیه بداند تأثی میکنه، میگه نه، غیر بدیه مخصوص به ممتنعاته. یه موقع جعل اصطلاح میکنیم، مانعی نه. یه موقع مثل مولا صدرا میگم آقا غیرابتیه یعنی چی؟ در اجتماع نقی ذهن که میگه غیرابتیه است، به چه معناست؟ به این معناست که مفهومشون تقرر واقعی از اون جهت که مفهوم است در ذهن تقرر نداره. خب واجب الوجود همینجوره. واجب الوجود یه عنوانی است که از مصادیق ممکن الوجودایی است در ذهن من، اما آیا حقیقت واجب در ذهن من تقرر پیدا میکنه به عنوان یک مفهوم؟ خیر،
حقیقت واجب به عنوان یک
مفهوم چی؟ یعنی حقیقت انسان در ذهن من فهم میشه یا نه؟ به عنوان حیوان ناطق، بله حیوان قشنگ تو ذهن من میاد، ناطق هم قشنگ تو ذهن من میاد. واجب الوجود حقیقتی است که میتونه خودش بیاد تو ذهن من؟
خودش که نه، ولی مفهومش.
هیچ وجودی خودش نمیاد، اختصاص به واجب ممکن و ممتنع نداره. هیچ امر عینی ای یا هیچ امر باطل و ذاتی خواه میخواد اون امر عینی واجب باشه یا ضعیفترین ممکن باشه، وجود خارجیه، معنا نداره بیاد تو ذهن. یه ما میگه ماهیتی داره، ماهیته میتونه همونطوری که به وجود خارجی موجود بشه به وجود ذهنی موجود بشه. خود این ماهیت میاد؟ بله. اما دایره مربع چی؟ خودش میاد؟ نه بله، نمیشه. واجب چی؟
اولی رو میگیم تقرر مفهومی.
بله بله، تقرر مفهومی نداره. واجب هم همینجوره، ممتنعات به ذات هم همینجوره. اما در این حال فهمی ازش داریم یا نداریم؟ خب فهم داریم. عرض کردم که این یکی کسی میگه دایره مربع تصور شدنی نیست، میگه مقصود شما چیه؟ یعنی هیچ فهمی ازش نداریم؟ اگه اینجوری گفت میگم برو به یه کار. همین که گفتی دایره فهمی ازش ندارم، دلیل بر این نیست که فهمی ازش داری. اما اگر بگید نه، دایره مربع به گونه ای باشه، یه تصویر ذهنی باشه که هم مفهوم دایره بیاد ازش هم مفهوم مربع، خب یه تصویر باشه، خب نمیشه که، خب بس تصویر نداره دیگه. به این معنا اگر بگید درست میگه. از قضایای بطیه میدونه. آره، قضایای بطیه میدونه. البته آره، میشه یه مقدار به قرارداد اصطلاح برمیگرده. حاجی میگه بابا احکامی که در واجب بار میکنی احکام واقعیه، واجب هم که تو خارج مستقره، تو خارج مستقره، پس این احکام حقیقیه. خب حاجی نظر به تحقق داشتن کرده، گفت که همونطوری که انسان در خارج تقرر داره احکام واقعی حقیقی داره، واجب هم در خارج تقرر داره احکام واقعی حقیقی داره. اما دایره مربع چطور؟ اجتماع نقیزن چطور؟ این که در خارج تقرر نداره، در خارج تقرر نداره. پس اینا بگو غیر بطی، اونایی که تو خارج تحقق دارن رو بگو بطی. اما ملا صدرا این کارو نکرد. ملا صدرا بطی و غیر بطی رو برد تو حوزه مفاهیم، گفت مفاهیم دو دسته هستن، مفاهیمی که تقرر مفهومی ندارن در ذهن و مفاهیمی که تقرر مفهومی در ذهن میتوانن داشته باشن و دارن. احسنتم، دسته اول به اون ماهیات و مفاهیم، اختصاص به ماهیت خاص هم نداره، اون دسته ماهیات و مفاهیمی است که تقرر ذهنیشون بلا مانعه. ماهیت مثل چی؟ مثل انسان. مفهوم مثل چی؟ مثل مفهوم کلی، مثل مفهوم جزئی. خودش میاد تو ذهن؟ بله خودش میاد، مانعی نداره که، راجع میکنه. اما اگر مفهومی پیدا کردیم، این که میگیم مفهوم یعنی اجمالا فهمی ازش حاصل کردیم که تقرر خودش به صورت مفهومی به نحو تفصیل امکان پذیر نباشه. چرا؟ یا به دلیل این که ممتنع به ذاته، یا به دلیل این که واجب به ذات است که اگر واجب به ذات را بتوانیم خودش را به صورت مفهومی در ذهن داشته باشیم، یعنی اقتناع کنیم بالعلم الحصولی، و این امکان پذیر نیست. این هم
مثلا مثل مفاهیم سیمرغ و اینا چی مثلا نگه
خیالیه. خب به جای سیمرغ من میگم عنقا. چرا؟ برای اینکه سیمرغ یه مشکل لفظی هم داره، لفظی مفهومی داره. عنقا میگیم آقا اینی که شما میگی خدا هم نافرید، اما در اینجا مفهوم امکانی تو ذهن من مستقره. بیضاوی قرنانو شده یه بار توضیح دادن، یه مرغ سفید کذایی که منقارش میگن هزار تا سوراخ داره، که البته خیالیه ها، اینجوری که من اطلاع دارم. ققنوس دیگه، همین ققنوسی که تو فارسی معروفه، اینه تو عربی میگن بیضاوی. میگه هر موقع بدمد هزار از این هزار سوراخ بینیش از هر کدوم یه نفیری، یه صدایی میاد. اینا که مخلوط میشه یه صدای بسیار زیبا آهنگین خاصی را که گوش نواز است شما میشنوی. خب خودش رو سوار کردم دیگه، مشکلی نداره که، درسته؟ از این
هرچند تقرر خارجی
نداره. بله این امر خیالیه دیگه، مثل قول دیو ها، اینا مثل اینه دیگه. خب یه موقع میگیم سی مرغ، ها انقا و سی مرغ، سیم تو فارسی میگیم سیمرغ. سیمرغ چیه؟ یه داستان داره. داستانش این است که یک گروه کبوترا، یک گروه پرنده تصمیم گرفتن به اون غایت القصوی که مقصد اونهاست برن. هی رفتند و ریزش کرد و ریزش کرد و ریزش کرده، آخرش شدن سیت مرغ. بعد اینا یکی شدن در عین سیتا یکی. خب اگه این منظورت باشه میشه همون دایره مربع، استقرار ذهنی پیدا نمی کنه. اما اگر نه، سی مرغ را سی مرغ نگیر، یه واژه مثل یه واژه بگیر، دوتا واژه نگیر که دوتا مفهوم جدا داشته باشن. و اگه اینجور باشه میشه همون انقا یا همون چی؟ دیو یا همون قول یا امثالهم. به این معنا هیچ مشکلی نداره. شبیه چیه؟ یونیکل غربی هست، تکشاخ، اسب تکشاخ. خارجی هم وجود نداره اما تصویرش هیچ مشکلی نداره. تقرر ماهوی داره. شما تصور اسب کن کردم، تصور شاخ کن کردم، ترکیب این تو یه تصویری که هم از باشه هم شاخ داشته باشه، مشکلی نداره که، هیچ مشکلی نمیبینیم. چطور گاف رو تصور بکنیم دو تا شاخ داره، حالا یه اسبی رو تصور به اسبی که فی الواقع شاخ نداره، یه شاخ وسط پیشانی ایستاده بالا زده بیرون، مثل گراز چیه یه حالت تک شاخی داره، اسب هم اینجوری بشه مانعی نداره، تقرر ماهوی پیدا میکنه.
الان اگه بگیم مثلا مرغ، مرغی که بالهای بی‌نهایت داره،
آره این مشکل میشه. تصویر اجمالی ازش میتونیم پیدا بکنیم، فهم اجمالی ازش میتونیم پیدا بکنیم، اما فهم تفصیلی چون که بی‌نهایت، تقرر مفهومی تو ذهن ما پیدا نمیکنه. صلی الله علیه و آله محمد و آله طیبین.